نو بس میخوام.
آفرین آفرین
شما. یه سیلدری نکلو لایخو.
چم سیلدری نکو و چه تو شروع کردی اول نیمه.
خونه ما یک سو کردم دیگه بخشیش باشه. حالی تو کجا ماریم؟ ما که مارم خانه.
بریم خانه. ما خانه لاله خو مارم.
ما خانه ایخ مارم یک ایده تبریک بگو.
خب بریم دیگه.
کار نداری؟
نه تشکر. ایدی
مبارک باشم.
ایدی خود تو مبارک
باشم. بچه بیگری ما چی کنیم؟ بچه یک رو تیز بچه که دان تو بویم میدیه.
بچه همین دانه ما بویم میده یا دانه تو؟
دانه از این بویم میده. خب گم که ای بخیم.
بره بره
بره بره دیگه تشمنی نکنی.
خب این این همینجه قولم پرد
مره چه بیشن
با مان خودم.
اید آمد و اید آنم فراوان لالا صد بار مبارکی دیارا لالا آغوش کشید کی نها دور کنه آغوش کشید کی نها دور کنه سود می گذرد عمر که دورا لالا سود می گذرد عمر که دورا لالا ایدی تو و اید ما مبارک باشه این صبح نوید ما مبارک باشه ایدی تو و اید ما مبارک باشه این صبح نوید ما مبارک باشه.
خانم حیدری.
بله.
یک سوال
بفرمایید.
امی شما تا حال قند در میدان ماندین؟
نه، منظورتان چیست؟
نه، منظورم ایست که از کشتی پهلوانی هم یاد کنیم.
بله، چقدر خوب.
کشتی پهلوانی در ایدگاه جمعیت‌های زیاد را در روزهای اید به دور خود جمع میکنن.
بله.
هر پالوانی که میخواد کشتی بگیره یک دسمال پر از چاکلت و کشمش و نقل و نبات میکنه و در میدان میمونه. به این میگن قند گذاشتن یا قند ماندن.
خب
هر کشتیگیری که او دسمال برداره حریف او کسی میشه که قند مانده.
یعنی یه قسمی هر کدام از پهلوانا حریف خود یه قسمی میشناسن، درست است؟
آفرین. بله، در پایان کشتی از سوی برگزار کننده ها با برنده کشتی در میدان چپن داده میشه.
چقدر خوب. من یک جای خوانده بودم که خیلی از اتفاقای جوانمردانه در این کشتیگیری اتفاق میفته که نشان دهنده منش پهلوانی بعضی از کشتیگیران هست.
پهلوانان جوانمرد جوانمردی خود در ایتو میدان ها نشان میدن.
بله.
عید فطر رو تبریک عرض میکنم خدمت همه مسلمان ها. ما را نیزون تموم شد، اما درس زیادی رو به ما یاد داد. یکی از درس ها انس به قرآن بود که چقدر قرآن جلا میده وجود انسان و روح انسان رو. قرآن ذکره، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. قرآن کتاب زندگیه، هدایتگره، هدن للناس، بینات من الهدا و الفرقان. فرقان این حق و باطل رو نشون میده. دوم درس تقویت اراده بود. بعضی وقتا آدم 6-7 ساعت قضا نخوره میفته، اما تو ماره میزون کنترل میکنه خود چوی درس اراده. سوم آدم یاد میگیره که خیلی فقرا تو جامعه ما هستن، حتی یه وعده قضا شاید در شبانه روز نداشته باشون بخورن. این خودش آزمون ورودی برای به فکر فقرا بودن، به فکر مستضعفین بودن. چهارم این صله رحم، همگراهی های اجتماعی تر صفحه افطار، همه میشینن دوربر هم دیگه حرف میزنن، هست قرآن میخونن، مسئله شرعی میگن، میخورن. جامعه باید جامعه اینجوری باشه، یه جامعه وابسته و زنجیره‌ای که سالمی باشه، افراد سالم میرن تربیت بکنه.
دوستان عزیز، با ویژه برنامه عید خوبان و مناسبت عید سعید فطر در خدمتتان هستیم. میریم سراغ بخش دیگر برنامه امروز.
بله، بعد از شنیدن این بخش برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام از خداوند عالم عید میخواد، اما به این شکل: بار خدایا، پروردگارا، برای ما مایده از آسمان بفرست تا برای ما و آنانی که بعد از ما میآیند عیدی باشد و نشانی از تو باشد و ما را روز عنایت فرما که تو بهترین روز دهندگان هستی. برادران و خواهران، روز عید فطر و روز عید اضحی یعنی عید قربان دو تا عید بزرگ اسلامی است و در روزهای عید ما وظایف خاص را داریم. روزهای عید یک پیامی است از بهشت برین، یک پیام است از سعادت و خوشبختی انسان. انسان مؤمن و مسلمانی که در ماه مبارک رمضان روزه میگیرد، عبادت خدا را میکنه و در ماه مبارک رمضان مهمان خداست و در ماه مبارک رمضان که شبهای نزول قرآن عظیم الشأن است، شبهای قدر در آن قرار داره، ساعت به ساعت آن، دقایق آن، لحظات آن نور و معنویت و صفا است و کسانی خوب عبادت میکنن وقتی به روز عید میرسه، اینها باید به شکرانه این عبادت را که انجام داده است عید بگیرد و عید یک دنیای از علم و دانش و فکر و فرهنگ و سعادت و خوشبختی و اعمال نیک است برای انسان. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید انما هو عید لمن قبل الله صيامه و شکر قيامه و كل يوم لا تعصى الله فيه فهو عيد يوم عيد. یعنی آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید همان این عید برای کسی عید است که خداوند روزه و نمازش را پذیرفته باشد، قبول کرده باشد و هر روزی که در آن نافرمانی خدا را نکنیم اون روز برای ما عید است. آری روز عید برای ما روز عبادت است. در روز عید ما وظایف خاص را داریم. روز عید فطر ما باید فطریت تقدیم کنیم برای فقرا، بیاد فقرا، برای مظلومین، محرومین، یتیمان، ستم دیده ها باید رسیدگی کنیم و فطره روزه که یک امر واجب است و در روز عید واجب است که آن را پیش از نماز خواندن فطره روزه را پرداخت کنیم و در روز عید نماز عید را بخوانیم که یک دنیای از معنویت است و چه زیبا کلمات در عید وجود دارد در اون دعاهای دست. عزیزان باید خوب توجه کنه دعاهایی که در این رابطه وارد شده و همینطور در روز عید باید به زیارت پدر و مادر رفت، اگر ممکن باشه به زیارت پیغمبر، ائمه طاهرین و اگر کسانی که در مکه باشند باید به زیارت خانه خدا و طواف خانه خدا مشرفشند و اونانی که اگر دستشان نمیرسه به جاهایی است که در اونجا حرم ها وجود نداره از راه دور زیارت کنند. و زیارت پدر و مادر بالاترین سعادت و خوشبختی است در روز عید. زیارت اقوام، صله ارحام، رسیدگی به اقوام و اقارب که حتی در مسائل شرعی ما داریم که اگر کسانی از فامیل‌های خودشان فقیر دارند مناسب است و حتی مستحب است که فطر روزه خود را برای آنها بپردازد تا به بیگانه ها، اگر همسایه فقیر داره باید برای آنها بده تا مثلا کسانی که دوردست هستند. و در ارتباط مسئله فطریه دادن انسان باید توجه کنه که کسانی از مال حلال فطر روزه خود را میده یک سال آنها بیمه میشوند از مرضهای بعد، از مرگهای بعد، از نامه‌های بعد و امثال اینها. آدم باید توجه کنه که روزهای مقدس رو مقدس بدارن. خدا نکند که در روز عید خدای نخواسته ما گناه کنیم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی این عید رو برای ما عید سعید و خوشبختی قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز عید خوبان رسیدیم. باز هم عید سعید فطر به شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم و بهترین آرزوها را براتان داریم. با شما خدافظی میکنیم.
خداوند یار و نگهدارتان. دوستان عزیز، فردا گلچین از برنامه ایدانه ما تقدیم حضورتان میشه. انشالله که روزهای عید برای شما خوش بگذرد.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. محاکمه 5 نفر در بلغاریا به دلیل مرگ پناهجویان افغان. رسانه آمریکایی قصر سفیر در حال بررسی جدی پیشنهاد ایران برای مذاکره غیر مستقیم است. و ده ها شهید و زخمی در حمله رژیم صهیونیستی به درمانگاه سازمان ملل متحد در غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. تا پایان ما را همراهی بفرمایید. بر اساس گزارش رسانه های بلغاریا، 5 نفر به اتهام مشارکت در مرگ 18 پناهجوی افغانستانی در این کشور محاکمه می شوند. مرکز مطبوعاتی شهر صوفیه پایتخت بلغاریا اعلام کرد که دفتر سارنوالی این شهر 5 نفر را به اتهام مشارکت در یک گروه جنایتکار سازمان یافته و قاچاق انسان محاکمه می کند. این متهمان به مرگ 18 پناهجوی افغان در سال 1401 مرتبط هستند. تاریخ برگزاری این محاکمه هنوز مشخص نشده است. بر اساس گزارش ها در اواخر دلو سال 1401 اجساد 18 پناهجوی افغان در یک لاری در نزدیکی روستای لوکورسکو در 16 کیلومتری صوفیه پیدا شد. این لاری بیش از 50 نفر را در یک محفظه مخفی زیر بار چوب پنهان کرده بود. رسانه های بلغاریا گزارش دادند که 2 نفر از متهمان مشاهده کردند که افغان ها به دلیل فشار محکم به یکدیگر نمی توانستند به طور طبیعی نفس بکشند. این افراد با وجود مشاهده این مشکل دروازه های لاری را بستند و به حرکت ادامه دادند. اجساد این پناهجویان چند ماه پس از وقوع این حادثه در جوزای 1402 از صوفیه به کابل منتقل شدند. رسانه های آلمانی گزارش دادند که حدود 50 شهروند افغانستان که به دلیل مواجه بودند با خطر در کشور خود وعده پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند، پیش از سفر فوت کردند. معلوماتی که دولت آلمان به جناح پارلمانی حزب چپ این کشور ارائه کرده است نشان می‌دهد که حدود 50 تن از شهروندان افغانستان که وعده پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند، پیش از اینکه بتوانند به این کشور سفر کنند، وفات کردند. در همین حال کلارا بونکر، نماینده حزب چپ‌ها در پارلمان فدرال آلمان، از تأخیر در برنامه انتقال شهروندان افغانستان دارای وعده پذیرش این کشور انتقاد کرده است. بونکر که مسئول امور مهاجرت حزب چپ‌های آلمان است، به خبرگزاری IPD گفته است که برای جلوگیری از افزایش موارد فوت، ادارات آلمانی باید همه تلاش خود را به خرج دهند تا به وعده‌های پذیرش که قبلاً دادند عمل کنند. در گزارش IPD آمده است که بر اساس پاسخ حکومت آلمان به این پرسش کتبی حزب چپ که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، اطلاعات وزارت دفاع آلمان نشان می‌دهد که بعد از جولای 2023 میلادی 4 کارمند محلی پیشین مردند و یکی از آنان در اثر خشونت جان باخته است. وزارت خارجه آلمان از فوت 5 تن خبر داده که 1 تن از آنان در یک حادثه جان باخته است. بقیه موارد فوت مرگ طبیعی اعلام شده است. با این ارقام جدید تعداد موارد مرگ شهروندان افغانستان دارای وعده پذیرش آلمان به 46 تن می رسد. این افراد به دلیل کار با سازمان ها و نهادهای آلمانی یا فعالیت در زمینه های حقوق بشر و دموکراسی تحت حاکمیت طالبان در معرض خطر قرار داشتند و به این خاطر وعده پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند. چندی قبل برلین اعلام کرده که هنوز هم 2800 شهروند افغانستان که وعده پذیرش آلمان را دریافت کردند منتظر انتقال به این کشور هستند. از برخی ولایات افغانستان خبر می رسد که مقام های محلی مانع برگزاری نماز عید شیعیان شدند. منابع محلی در قندهار و بلخ در گفتگو با برخی رسانه ها تایید کردند که طالبان با حضور مسلحانه خود از تجمع مردم برای ادای فریضه نماز عید جلوگیری کردند. حکومت طالبان روز یکشنبه را عید فطر اعلام کرده بود، اما شیعیان بر اساس فقه خود که مبتنی بر ضرورت رؤیت هلال است، بنابر اعلام مراجع بزرگ شیعه روز دوشنبه را عید گرفته و قصد برگزاری نماز عید فطر را داشتند. برخی گزارش ها از ولایات دایکندی و غزنی نیز حاکی از آن است که نیروهای طالبان روز یکشنبه شیعیان را وادار به شکستن روزه کرده و حتی به زور آب در دهان برخی روزه‌داران ریختند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش کرد که واشنگتن در حال بررسی جدی پیشنهاد ایران برای آغاز مذاکرات غیر مستقیم درباره مسائل هسته‌ای است. دو مقام آمریکایی به این رسانه گفتند که قصر سفید به طور جدی در حال بررسی پیشنهاد ایران برای مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای است و در عین حال تصمیم گرفته جنگ افزارهای منطقه را برای موقعیت افزایش دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم به اقدام نظامی بگیرد. یک شنبه گذشته ترامپ در گفتگو با شبکه NBC نیوز آمریکا با لحن تهدیدآمیز علیه ایران مدعی شد که اگر با ایران به توافق نرسد و ضمانتی برای عدم ساخت سلاح هسته‌ای ایران دریافت نکند، این کشور به شیوه بی سابقه بمباردمان خواهد شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به این لفاظی‌های تهدیدآمیز گفت که باید برای همه روشن شود که اصولاً چیزی به نام گزینه نظامی وجود ندارد، چه رسد به رای حل نظامی. عراقچی که پیشتر اعلام کرده بود پاسخ ایران به نامه اخیر ترامپ به مقصد رسیده است، تاکید کرد که پنجره دیپلماسی همواره باز است، اما تهران هرگز وارد هیچ نوع مذاکرات مستقیم با آمریکا تحت فشار و تهدید نمی شود. پایگاه خبری آکسیوس در این باره گزارش داد که قصر سفید هنوز درگیر بحث داخلی مابین کسانی است که فکر میکنند توافق با ایران قابل دستیابی است و کسانی که مذاکرات را اتلاف وقت میدانند و خواهان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران هستند. آکسیوس در ادامه نوشت که یک مقام آمریکایی تایید کرد که طی روزهای اخیر ترامپ پاسخ رسمی ایران به نامه‌ای که 3 هفته پیش به ایران ارسال کرده بود را دریافت کرد. در حالی که ترامپ پیشنهاد مذاکرات مستقیم هسته‌ای را مطرح کرد، ایران تنها با مذاکرات غیر مستقیم با وساطت عمان موافقت کرد. این مقام آمریکایی گفت که دولت ترامپ فکر می‌کند مذاکرات مستقیم شانس موفقیت بالاتری دارد، اما چارچوب پیشنهادی ایران را رد نمی‌کند و با وساطت عمانی‌ها بین این دو کشور مانند مواردی در گذشته مخالفتی ندارد. هر دو مقام آمریکایی با این حال گفتند که هیچ تصمیمی گرفتن نشده و بحث‌های داخلی ادامه دارد. رئیس جمهور ایران گفت ایران به دنبال تقویت بیش از پیش روابط با کشورهای اسلامی و همسایه است. مسعود پزشکیان امروز در گفتگوی تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات عربی متحده با تبریک عید سعید فطر ابراز امیدواری کرد که برکات و ثمرات ماه رمضان و عید سعید فطر باعث تقویت وحدت و انسجام ملت‌های اسلامی شود. رئیس جمهور ایران تاکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال تقویت بیش از پیش روابط با کشورهای همسایه و اسلامی است و افزود که مشتاقانه منتظر سفر رئیس دولت امارات متحده عربی به ایران و رایزنی و گفتگوی حضوری درباره راهکارهای گسترش همکاری‌های فیما بین هستیم. رئیس دولت امارات عربی متحده نیز با تبریک متقابل عید سعید فطر به رئیس جمهور و مردم ایران ابراز امیدواری کرد که پل‌های ارتباطی میان دو کشور در راستای منافع متقابل و آینده روشن ملت‌های امارات و ایران باشد. پزشکیان امروز با امیر کویت و شاه اردن نیز تلفنی گفتگو کرد و عید سعید فطر را به آنان تبریک گفت. و منابع رسانه‌ای از حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی بعد درمانگاه آنروا در شمال بارکه غزه و شهید و زخمی شدن 10 نفر از جمله چند کودک خبر دادند. رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که رژیم صهیونیستی در حمله جدید کلینیک درمانی وابسته به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا در اردوگاه جبالیا در شمال بارکه غزه محل اسکان آوارگان فلسطینی را هدف قرار داد. وزارت صحت عامه فلسطین در بارکه غزه اعلام کرد که این مرکز که پناهگاهی برای آوارگان فلسطینی بود بر اثر حمله ویران شد و 19 نفر از جمله 9 کودک به شهادت رسیدند. بر اساس این گزارش این حمله همچنین منجر به زخمی شدن شماری از آوارگان شده است. وزارت صحت عامه فلسطین در غزه همچنین اعلام کرد که شرایط بهداشتی در این منطقه به وخیم‌تر شدن وضعیت خود رسیده و رژیم صهیونیستی همچنان به ارتکاب جنایت‌های پی در پی ادامه می‌دهد. از سوی دیگر سازمان اورژانس و فوریت‌های پزشکی شمال غزه نیز اعلام کرد که تنها 7 دستگاه آمبولانس در این منطقه فعال هستند که برای انتقال شهدا و مجروحان کافی نیست. منابع طبی نیز به الجزیره اعلام کردند که از صبح چهارشنبه تاکنون 47 نفر در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه به شهادت رسیدند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. محاکمه 5 نفر در بلغاریا به دلیل مرگ پناهجویان افغان. رسانه آمریکایی قصر سفید در حال بررسی جدی پیشنهاد ایران برای مذاکره غیر مستقیم است. و ده‌ها شهید و زخمی در حمله رژیم صهیونیستی و درمانگاه سازمان ملل متحد در غزه. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
امروز 13 حمل یا فروردین در ایران به روز 13 بدر معروف است و در تقویم به نام روز طبیعت نامگذاری شده است. در این روز که حسن ختام تعطیلات نوروزی به حساب می آید، خانواده ها به دامن طبیعت می روند و در کوه و دشت و یا در بستان های شهری به استراحت پرداخته از دیدن طبیعت زیبای بهاری لذت می برند. مهاجران افغانستانی نیز همچون دوستان و همسایگان و آشنایان ایرانی خود این روز را گرامی می‌دارند. همکار ما خانم غزل حسین‌زاده که امروز در یکی از مناطق ییلاقی شهر مشهد حضور داشت، از حال و هوای این روز گزارش می‌دهد.
سیزده بدر این آیین زیبا و کهن یکی از سنت‌هایی است که در ایران، افغانستان و تاجیکستان تجلیل میشه و حتی مهاجرین این کشورها در خارج از این جغرافیا نیز این سنت را گرامی می‌دارن. سیزده بدر جشنی کهن و نمادین در فرهنگ ایران تاریخی که هر ساله در 13 روز حمل همزمان با پایان جشن‌های نوروزی برگزار میشه. این روز به عنوان روز طبیعت شناخته میشه خب و مردم با رفتن به دامان طبیعت شادی و نشاط در کنار خانواده و دوستان تجربه می کنند. در افغانستان همین سنت پاس داشته میشه و مردم سیزده بدر به عنوان بخشی از جشن‌های نوروزی با رفتن به دامان طبیعت از این روز تجلیل می کنند. تفریح، رفتن به صحرا، پختن غذاهای محلی و بازی‌های سنتی این روز جشن می گیرند. مهاجرین افغانستانی در ایران هم در کنار جامعه میزبان در این روز به دامان طبیعت میرن و ما هم امروز در یکی از مناطق ییلاقی مشهد در کنار جمعی از مهاجرین حضور یافتیم تا از زبان خود مهاجرین در مورد این روز بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت میکنین. به ما بگین که به کجا آمدین و از خاطراتی که در سیزده بدر دارین و هدف از که در این روز به دامان طبیعت میرین برای ما بگین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، امروز آمدیم به سیزده بدر که روز 13 فروردین هر ساله این روز تکرار میشه بر ما که میاییم به طبیعت میریم، با اعضای خانواده دور هم باشیم، فامیل ها، بستگان و هر ساله این موضوع تکرار میشه و خیلی روز خیلی خوبه، چون هم صله رحم میشه، هم ای که در کنار هم در طبیعت میشینیم صحبت میکنیم، بازیای انجام میده مثلا گروهی، دیگه غذاهای سنتی پخته میکنیم، میشینیم دور هم نهار میخوریم و باز چای بعد از ظهر و دیگه همدیگر رو میبینیم، خیلی وقتا خاطرات با هم تعریف میکنیم و میگیم و از این مسائل.
چقدر خوب که این لحظات شادر میتونن در کنار یکدیگر باشن. معمولا در این روز با چه کسانی به دامان طبیعت میرین؟ اعضایی که شما رو همراهی میکنن به چه صورته؟ با خانواده این بیشتر یا با دوستان؟
معمولا با اعضای خانواده هستم. خب معمولا یا حال فامیل همسر یا فامیل خودم، فرق نمیکنه، در هر صورت با فامیل با بستگان میریم. این روز دوست داریم در کنار خانواده باشیم. همه اعضای خانواده معمولا روز تعطیلی هم هست و دوست داریم در کنار اعضای خانواده باشیم که بیشتر بریم و خوش بگذره، بیشتر هم دیگر ببینیم.
امروز که در یکی از مناطق ییلاقی هستیم ما و شما، بفرمایید که معمولا در روزهای سیزده به چه مکانهایی میرین و دوست دارین که در چه مکانهایی از طبیعت حضور داشته باشه؟
معمولا پارک میریم، جاهایی که رودی داشته باشه، رودخانه باشه، سرسبز باشه، یا مثلا اگر خیلی خارج از شهر باشه جای میریم که کوه باشه، مثلا حالت جنگلی مانند باشه که بتونیم یک کوهنوردی هم بکنیم، یک در اون جنگل مثلا بشینیم، رودی داشته باشه، معمولا این رقم دیگه.
یکی از مسائلی که در این روز سجده حمل مطرح است، روزی که خب همه افراد به دامان طبیعت میرن و سعی میکنن که در اون جاهایی که دوست دارن حضور پیدا کنن، اینه که خب چون بخش عظیمی از مردم به طبیعت میرن، ممکنه آتیش درست کنن، ممکنه که در طبیعت آشغال بریزن و ممکنه که به طبیعت آسیب برسونن. در این مورد شده که تاله در خانواده حواس شما به طبیعت باشه که فرزندان کوچک به طبیعت آسیب نزنن یا آتیش درست کردن باعث آسیب نزدن به طبیعت بشه؟
بله، اتفاقا من همین امروز صبح که میخواستم حرکت کنم با اعضای خانواده بیایم به سمت بیرون شهر، من به دخترم گفتم مامان همراه ما نایلون زباله بردار، پلاستیک زباله همراه ما باشه که اون چیزی که میخوریم، خوراکی میخوریم، میوه میخوریم، بالاخره اون چیزی که خورده میشه نریزیم ایور اوور، چون ممکنه به اون قسمتی که میریم دشت باشه، جای باشه که سطل آشغال در دسترس ما نباشه. و مسئله بعدی همین مسئله درست کردن آتیشه که ما کلا خانوادگی معمولا منقل داریم خود خوک از داخل شهر، همین تا زغال چیزی تهیه میکنیم که به اون خارج از شهر میریم که در دسترس نیه، آسیبی به درخت نرسه، دودی آتیشی چیزی روشن نکنه.
بسیار تشکر میکنم، امیدوارم که این روز به شما و خانواده گرامی شما که امروز همراه شما هستن بسیار خوش بگذره. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
منابع پزشکی فلسطینی اعلام کردند در حملات هوایی رژیم اسرائیل به مناطق مختلف بارکه غزه که از ساعت اولیه صبح امروز آغاز شده، حداقل 11 فلسطینی به شهادت رسیدند. با این حال هنوز اخبار تکمیلی از تعداد شهدا و زخمی ها گزارش نشده است. وزارت صحت عامه فلسطین در بارکه غزه در بیانیه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 42 شهید و 183 زخمی وارد شفاخانه های غزه شدند. بر اساس این بیانیه از 28 حوت گذشته و با آغاز موج تازه تجاوز های رژیم صهیونیستی علیه غزه تا کنون 1024 نفر در این منطقه شهید و 2542 نفر دیگر مجروح شدند. رژیم صهیونیستی نه تنها به توافق خود با حماس درباره تبادل اسرا و آتش‌بس پایبند نمانده، بلکه در دومین نقض آتش‌بس با لبنان نیز سرگاه سه‌شنبه یک ساختمان را در ضاحیه جنوبی بیروت هدف قرار داد که این حمله 4 شهید و شماری مجروح بر جای گذاشت. کارشناسان مسائل منطقه از جمله رامین مهمان‌پرست، کارشناس مسائل سیاسی و سخنگوی اسبق وزارت خارجه ایران، بر این باورند که رژیم صهیونیستی بقای خود را در جنگ افروزی و درگیری می‌بیند و آتش‌بس برای این رژیم تنها یک تاکتیک موقت به منظور تجدید قوا است، در نتیجه رای حل برهان‌های منطقه نابودی رژیم صهیونیستی است. رامین مهمان‌پرست:
نکته‌ای که در رابطه با مشکلات منطقه ما وجود داره، ریشه‌های فتنه را اگه بررسی بکنیم می‌بینیم ریشه اون برمیگرده به اشغالگری، ریشه‌اش برمیگرده به جنایات گروهی که از کشورهای دیگه به این سرزمین آمدن و ادعای مالکیت میکنن. در واقع صهیونیسم یک زاییده ای از تفکرات جنایات استکبار جهانیه که بعد از جنگ جهانی دوم سعی کردن مظلوم نمایی بکنن و برای جبران جنایاتی که خود اروپایی‌ها اگر هم انجام شده خود اروپایی‌ها انجام دادن، اومدن سرزمین‌های اشغالی رو به اونها تحویل دادن، کمکشون کردن و در جنایات اونها شریک شدن تا یک موجودیتی به اسم اسرائیل به وجود بیارن. این موجودیت تصنعیه، هیچ وقت شکل واقعی نخواهد گرفت، نه ملتی در کاره، نه یک کشوری و یک تمامیت ارضی. در واقع ما یک سرزمین فقط داریم، اسم اون فلسطینه. این فلسطین اشغال شده. اگر قرار باشه که صلح و ثبات در منطقه برقرار بشه، باید ریشه این ظلم و جنایات برچیده بشه. راه حلی که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر اون تاکید داشته، انتخابات آزاد در سرزمین‌های اشغالی توسط افرادی که متعلق به این سرزمین هستند و جدای از این که پیروان چه مکتب الهی باشن، مسلمان، مسیحی یا یهودی باشن، خودشون انتخاب بکنن در یک انتخابات آزاد، مردم فلسطین نوع حکومت خودشون انتخاب بکنن. پس پیشنهاد ما برای اینکه این مسئله به صورت ریشه‌ای حل بشه اینه که باید یک انتخابات آزاد در سرزمین‌های اشغالی برای ساکنین اصلی این سرزمین‌ها برگزار بشه. کسانی که از سرزمین‌های دیگه مهاجرت کردن، اونا به سرزمین‌هاشون باید برگردن. اگر قرار باشه اونها هم مشارکتی داشته باشن، بدون وجود این باند تفکر صهیونیستی، اگر مردم فلسطین اونها را قبول بکنن، در واقع یک انتخابات آزاد نشان دهنده اینه که بحث به اصطلاح دو کشوری، یک کشور به اسم اسرائیل و یک کشور به اسم فلسطین، مورد تایید نیست و این مشکل رو حل نمیکنه. بحث پیمان ابراهیم هم که میخواد رابطه اسرائیل رو با کشورهای اسلامی و عربی منطقه به صورت عادی سازی دنبال بکنه، این هم هیچ وقت شکل نخواهد گرفت و در طول یک سال و اندی که در گذشته پشت سر گذاشتیم، شاهد این بودیم که این صهیونیست‌ها دست به هر جنایتی میزنن تا به اهداف خودشون دسترسی پیدا بکنن. رژیم صهیونیستی به هیچ وجه دنبال ایجاد ثبات و یک وضعیت مستقر ثابت در منطقه نیست. رژیم صهیونیستی حیات خودشو در درگیری، در تنش، در جنگ افروزی و جنایت میبینه. اگر مجبور شده که به آتش بس تن بده، این رو یک شیوه تاکتیکی برای خودش در نظر گرفته، چون احساس میکرد دیگه در مقابل وضعیت داخل خود سرزمین اشغالی تاب مقاومت نداره و فلسطینی‌ها، افرادی که در غزه در دفاع از خودشون مبارزه میکردن، علارغم اینکه با دست خالی و در مقابل جنایات سنگین ایستادگی کرده بودن، فضای افکار عمومی دنیا رو به نفع فلسطین تغییر داده بودن و پرده از جنایات رژیم صهیونیستی کنار زده بودن. رژیم صهیونیستی با قبول آتش بس سعی میکرد یک بازسازی در نیروهای خودش بکنه، سعی میکرد یه تعدادی از اون گروگان‌ها رو آزاد بکنه تا فضای داخل سرزمین اشغالی رو آرام بکنه و بعد مجدداً دست به جنایت بزنه. ما شاهد این هستیم که با پیروزی آقای ترامپ در آمریکا، آقای نتانیاهو احساس پشتگرمی بیشتری میکنه. به نظر میرسه که چراغ سبزی گرفته که هر چقدر جنایت خاص انجام بده، مورد حمایت آمریکایی‌ها قرار بگیره و برخی از کشورهای غربی هم در این حمایت و در این جنایات شریک هستن. رژیم صهیونیستی تا موقعی که بخواد وجود داشته باشه، وجودش در جنگ افروزی جنایت خلاصه میشه. من فکر میکنم کسانی که در حماس مشغول مبارزه هم در صحنه‌های سیاسی هستن هم در صحنه‌های نظامی، به خوبی دارن دست رژیم صهیونیستی رو رو میکنن، نشان میدن اونها به دنبال صلح و آرامش نیستن، به دنبال آتش بس نیستن، اونها فقط به عنوان تاکتیک برای اینکه بتونن زمان بخرن و بتونن وضعیت داخل سرزمین اشغالی رو آرام بکنن، در یه مقطعی کوتاه میان و بعد مجددا سعی میکنن جنایت رو در یه جبهه دیگه‌ای مجددا شروع بود. من فکر میکنم تیم جنایتکار آقای نتانیاهو به این نتیجه رسیدن که از نظر اونها جبهه مقاومت هم در غزه، هم در لبنان، در سوریه، در کشورهای منطقه تضعیف شده و یک فرصتی به دست آوردن که برای اون اهداف خودشون از نیل تا فرات این جنایات رو توسعه بدن و گسترش بدن. در داخل سوریه ملاحظه کردیم به محض اینکه آقای بشار اسد نتونست دولت خودش رو ادامه بده و فروپاشید، اسرائیلی‌ها از این فرصت استفاده کردن، وارد سرزمین سوریه شدن، تا نزدیکای دمشق اومدن برای اهدافی که در اون توطئه‌های خودشون دنبال میکنن. در لبنان اونها قطعا اگر شاهد تضعیف مقاومت باشن حتما این حملات رو و جنایات رو و تجاوز به کشور لبنان رو ادامه خواهند داد. تصورشون اینه که دولت جدیدی که در لبنان تشکیل شده شاید بخواد حزب الله رو محدود بکنه و خودش هم توانایی کافی برای دفاع از سرزمین لبنان نداشته باشه. همین مسئله همزمان شده با طرحی که به شکل واقعا مضحکی آقای ترامپ داره در رابطه با فلسطینی ها و مردم غزه ارائه میکنه که اونها باید به سرزمین های دیگری مهاجرت کنن یا به زور اونها را از این سرزمین بیرون بکنن. در واقع رژیم صهیونیستی یک فرصتی رو برای خودش پیدا کرده که فکر میکنه میتونه اون اهداف پلید خودش رو در منطقه دنبال بکنه. این یک هوشیاری در بین ملت‌های منطقه لازم داره. جمهوری اسلامی ایران تلاشش اینه که نشان بده که این رژیم جعلی پایبند به هیچ تعهدی نیست، به هیچ کدوم از حرفای اونا نمیشه اعتماد کرد و همینطور حامیان اونها هیچ تعهدی رو نخواهند پذیرفت و به نظر میاد هیچ راه حلی برای مقابله با این جنایات وجود نداره مگر اینکه این غده سرطانی از بین بره.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان خواهان همکاری مردم در مبارزه با تغییرات اقلیمی و کاهش آلودگی هوا در افغانستان است. مسئولان این نهاد از شهروندان می‌خواهند برای جلوگیری از تخریب زمین، تقویت آب‌های زیرزمینی و پاکی شهر در محیطشان نهال بنشانند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و گزارشی در این رابطه.
کابل شهری پر ازدحام و آلوده با ذرات معلق، وضعیتی که زندگی پایتخت نشینان را با خطر روبرو می کند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان غرس نهال و گسترش ساحات سبز را یکی از راه های جلوگیری از آلودگی هوا عنوان می کند. زین العابدین عابد معین این اداره می گوید مسئولیت هر شهروند است که برای جلوگیری از تخریب زمین، تقویت آبهای زیرزمینی و پاکی شهر در محیطشان نهال غرس کنند.
زی ده هر نیالگی پکشنگولو سره ده هوا ده کهرتیا مخو ونیسو، ده زمکی ده تخریب او اشکالی پر رانی مبارزه وکو، تخپل هواد و بو زیرمی وساتو، نپام دی اساس تاس طول و درنو هوادوار سا غشتن کو چی ده نیالگی پکشنگولو پی دی ملی بهیر کی لو حکومت سر همکاری وکلی.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در سال جاری دست کم 2.2 میلیون نهال در کشور غرس می کند. وزارت زراعت نیز گفته است که امسال 16 میلیون نهال در تمامی ولایت‌های کشور غرس خواهد کرد. در همین حال شهروندان با توجه به آلودگی هوا و خطرات تغییرات اقلیم گسترش ساحات سبز را مهم و حیاتی می دانند.
وقت ما محیط ما را پاک نگه داریم، سرسبز نگه داریم، هوا پاک می باشه، از آلودگی هوا می تانیم جلوگیری کنیم.
غرس یک نهال برای همه هموطنان عزیز ما، برای شهروندان کابل به خصوص واقعا ضروری است تا یک هوای سالم و سلامت داشته باشیم و تا بتانیم که از این وضعیت اقلیمی جدید که پیش آمده برای کل کشور و همطور برای افغانستان بتانیم اگر در امان باشیم. واقعا نهی غرس نهال ها برای ما ضروری است تا که خود ما و اولادهای ما در آینده یک هوای سالم و سلامت داشته باشیم.
در کنار آلودگی هوا، افزایش خطرات تغییر اقلیم از جمله جاری شدن سیلاب و خشکسالی از چالش های عمده در کشور گفته شده است. سال گذشته صدها نفر از اثر سیلاب ها کشته و یا زخمی شدند و هزاران خانواده دیگر نیز به خاطر خشکسالی بجا شدند. شماری از فعالان محیط زیست از جمله عبدالهادی چکزی تاکید می کنند که برای کاهش خطرات تغییر اقلیم باید جامعه جهانی و ویژه کشورهای صنعتی مسئولیت خود را در قبال کشورهای آسیب پذیر از جمله افغانستان انجام دهند.
تعهداتی که دنیا یا کشورهای توسعه یافته اینا کردن، اونا باید عملی شوند. باید برای ساختن کانال ها و برای ساختن دم های کوچک و کلان هم بودجه بندازر گرفته شود. تا اول خطری که ما میبینیم همین خطر خشکسالی است، حداقل یکمی کاهش یابد.
گفتنیست که از 3 سال به این سو پروژه های بزرگ جهانی در راستای کاهش خطرات تغییر اقلیم در افغانستان به حالت تعلیق در آمده و حکومت طالبان هم همواره از جامعه جهانی خواسته که مسئله محیط زیست را سیاسی نکرده و به همکاری های خود در این زمینه با حکومت طالبان ادامه دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید روزهای عید سعید فطر در فضای امن و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی در سراسر افغانستان سپری شده است و نیروهای پلیس در هماهنگی نزدیک با سایر نیروهای امنیتی امنیت مردم را در روزهای این و زمینه اشتراک مردم را در نماز عید و در تفریحگاه ها فراهم کرده اند. ذبیح الله کابل.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان مدعی است که روزهای عید سعید در فضای امن و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی در سراسر افغانستان سپری گردید. قاری بسم الله حبیب، معاون سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید که 3 روز عید در سراسر افغانستان در فضای امن و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی سپری گردیده و از ناامنی گزارش نشده است. حبیب:
3 روز عید در فضای کاملا امن و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی سپری کردید. نیروهای پلیس در هماهنگی و همکاری نزدیک با سایر نهادهای امنیتی توانستند که امنیت مردم را در روزهای عید به گونه بهتر تأمین و زمینه امن را برای اشتراک مردم در نماز و سایر مراسم عید فراهم نمایند. الحمدلله که هیچ رویداد امنیتی در روزهای عید گزارش نشده و مردم ما توانستند که عیدشان را در سرتاسر کشور در فضای کاملا امن سپری نمایند. این نیروها طبق برنامه منظم امنیتی با اجرای گزمه های مدوم، حضور فعال در ساحات و مناطق مختلف و همکاری مردم موفق شدند که امنیت تمام مساجد، تفریحگاه ها، تجمعات مردمی و سایر اماکن عمومی در روزهای عید به گونه بهتر تأمین نماید. ما از همکاری مردم خود با نیروهای پلیس قدردانی می کنیم و یادآور می شویم که تداوم این همکاری ها نقش مهم در تأمین امنیت کشور دارد.
به گفته حبیب، نیروهای پلیس در هماهنگی نزدیک با سایر نیروهای امنیتی امنیت مردم را در روزهای عید تأمین و زمینه اشتراک مردم را در نماز عید، تفریحگاه‌ها، سایر اماکن و سفرهای ولایتی مساعد گردانیده است. به گفته معاون سخنگوی وزارت داخله، برنامه‌های منظم و گجزنی‌ها و همکاری مردم در تأمین امنیت نقش داشته و وی خواهان همکاری همیشگی مردم گردید. همچنان مردم ایام عید را با خوشی سپری کردند. یکی از شهروندان میگوید:
مشکل خوب دلیل میکنن از گذشته ها، رسم و رواج مردم است. فامیلا در حد توان خود آمادگی میگیرن به خاطر تجلیل عید. از شیرنی ها و میوه هایی که در ولایت ما پیدا میشه به هم حد توان آماده میکنن و کوشش میکنن در خانه های خود سفره داشته باشن.
از سوی هم عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخله، بار دیگر به مردم اطمینان داد که تمام نیروهای امنیتی برای تحکیم امنیت تلاش و جانبه خواهند کرد. قاری با اشاره به امنیت سرتاسری در کشور گفته است نیروهای امنیتی در عمل ثابت کردند که متعهد به امنیت مردم هستند. امروز در افغانستان 4 عید بوده و امور رسمی کاری اثر گرفته شد و وزارت کار و امور اجتماعی آزادی کارمندان ادارات را از ساعت 8 صبح تا 4 عصر بدون روزهای پنجشنبه اعلام نمود و سمیع‌الله ابراهیمی سخنگوی این وزارت گفته است که ریاست تفتیش و رهنمایی کار این وزارت تلاش می‌کند آزادی کارمندان ادارات دولتی را به منظور تأمین نظم و حضور کارمندان نظارت کند. به گفته ابراهیمی، ادارات دولتی مکلفند تا با تیم‌های نظارتی همکاری کامل کرده و گزارش‌های آزادی را شریک کنند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
رادیو دری
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل،
گاهی غزل خواندم قناری نار، گاهی غزل خواندم قناری نار، با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. همراهان همیشگی آوای غزل، سلامی چوبوی خوش آشنایی. امید که فرصت همراهی ما را با طیب خاطر داشته باشید. مایی که با برنامه آوای غزل آمده ایم تا کامتان را با کاسه ای از شاعرانه های خوب تغزل پارسی و هنر موسیقی شیرین کنیم. بهره ما از دریای بیکران هنر و ادبیات اندک است، ولی همین اندک هم مشتی از خروار است و تار و پود آن سرشته شده از بهترین ها. بنده سید علی عطایی هستم و با اتفاق همکارم خانم زینب بیات برنامه را تقدیمتان میکنیم. هنرمند این برنامه دولت خالوف، خوش صدای تاجیک است که تنین صدایش را با خیام و رباعیات نابش در هم آمیخته است و تصنیفی را پیشکشتان میکنیم.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. زیدی مگوی که امروز خوش است.
گل نروم، با گشت و چمن من دور از تو نبینم، با گل و سرو و سمن من. خوبان همه خوبند ولی چون تو شهی اوست، یک شوخ ندیدم با زمین و با زمان من. شود انگشتری زلف تو هر کس، ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس. یک موی تو را کی بفروشم با تو من من.
خوبان همراه، لحظاتتان قرین شادی و زندگیتان سرشار از توفیق. بضاعت اندک ما را در رقم زدن اوقاتی خوب پذیرا باشید، اوقاتی که با هنر موسیقی و شعر عجین شده و با بزرگان این عرصه کام لحظاتتان را بارور میکنیم. تا سلامی دوباره و آوای غزلی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد توی، وان که نمرد از تو نمیرد توی، تا کرمت را جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت را جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت. هر که نگویای تو خاموش به، هر چه نیاد تو فراموش به، اون چه کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو زنده ای، اون چه کمر